خب فکرشو بکنید، چه حسی پیدا می کنید اگر به شما بگم تو همین 96 ساعت گذشته ابزارهای هوش مصنوعی که هر روز تو محل کارتون ازشون استفاده می کنید یهو مهمترین مدیران امنیتی خودشون رو از دست دادن؟
آره، و تازه فقط این نیست.
دقیقاً. یا مثلا سخت افزاری که داره این هوش مصنوعی رو اجرا میکنه کلن داره مدل کسب و کارش رو تغییر میده و اونم به قیمت قربانی کردن قدیمی ترین طرفدارهاش.
و همزمان دولت آمریکا هم تصمیم گرفته تمام قوانین بازی رو برای کنترل این فناوری از نو بنویسه.
راستش امروز تو این بررسی موشکافانه ما قرار نیست فقط بشینیم و چند تا تیتر خبری پراکنده از اتفاقات تکان دهنده 20 آوریل 2026 رو برای شما روخانی کنیم. منابعی که امروز روی میز ماست شاید اولش بی ربط به نظر برسن، اما می‌خوایم بهتون نشون بدیم چطور این بحران‌های مدیریتی و نبردهای حقوقی
و البته اون جهش های دیوانوار تو کنسول های بازی و هدست های واقعیت مجازی.
آره، اینکه چطور همه اینا قطعات یه پازل خیلی بزرگتر هستن.
میدونی این نکته کلیدی ماجرا همینه. ما اینجا با یه سری رویداد طرفیم که دارن به صورت زنجیروار روی هم تأثیر میذارن. یعنی وقتی اخبار استعفا تو سیلیکون ولی رو میذاریم کنار پرونده های دادگاه های فدرال، تازه اون تصویر اصلی خودش رو نشون میده.
درسته.
مأموریت ما امروز اینه که این نقاط اتصال رو پیدا کنیم. میخوایم ببینیم چرا این تصمیمات گرفته میشن و مهمتر از اون چطور این تغییرات قرار دنیای دیجیتالی که شما تو دهه آینده توش کار و زندگی میکنید رو شکل بدن.
خب پس بیا این موضوع رو باز کنیم. بیا از پر سر و صدا ترین اتفاق این چند روز شروع کنیم. اون زلزله‌ای که تو قلب اوپن ای آی رخ داد.
آره، استعفاهای همزمان.
بین 15 تا 19 آوریل 3 نفر از کلیدی ترین مدیران ارشد این شرکت با هم استعفا دادن. مدیر ارشد فناوری، مدیر محصول و مدیر امنیت. چیزی که برای من خیلی عجیبه زمانبندی این اتفاقه.
دقیقاً، چون اونا تو 3 ماهه سوم همین سال 2026 برنامه عرضه اولیه سهام یا همون IPO دارن.
آره، یعنی شرکتی که پیشبینی میشد ارزشش بیشتر از 100 میلیارد دلار باشه حالا با این شوک ممکنه 15% از ارزش خودش رو یه شبه از دست بده. آخه کی درست چند ماه قبل از این که به اون سودهای نجومی برسه استعفا میده؟
اونم 3 تا مدیر در این ساعت.
ببین این وضعیت دقیقاً مثل اینه که کاپیتان، سرمهندس و رئیس امنیت یک کشتی تفریحی غول‌پیکر اونم درست چند ساعت قبل از اولین سفر دریایی مهمشون همزمان کشتی رو ترک کنن. شما به عنوان یه سرمایه‌گذار با دیدن این صحنه چه فکری می‌کنی؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که آیا این افراد فقط به خاطر اختلافات شخصی رفتن؟ راستش وقتی به نقش این 3 نفر نگاه میکنیم میفهمیم داستان خیلی عمیق‌تر از یه دعوای ساده با سم آلتمنه.
یعنی یه تضاد دیدگاه بوده؟
دقیقاً. ببین مدیر فناوری موتور هوش مصنوعی رو میسازه، مدیر محصول اون رو برای بازار بسته‌بندی میکنه و مدیر امنیت کارش اینه که مطمئن بشه این ماشین ترمز داره. وقتی مدیر امنیت درست چند روز بعد از مدیر محصول استعفا میده، این یه سیگنال خیلی ترسناکه.
آها، پس یعنی مشکل سر همون تجاری سازی سریعه.
آره، تنشن اصلی همینه. شرکت برای اینکه زودتر بازار رو بگیره، فشار عجیبی برای تجاری سازی میاره. اما تیم فنی میگه سرعت دادن به توسعه مدل‌ها بدون تست ایمنی کافی به شدت خطرناکه.
عجب. پس تو اتاقای هیئت مدیره استراتژی اول سرعت بعد امنیت برنده شده.
و خب افراد محتاط‌تر دارن یکی یکی حذف میشن.
و خب وقتی 3 تا از مهمترین آدم‌های یه شرکت حاضرن از میلیون‌ها دلار بگذرن چون نگران ایمنی هستن،
این ترس تو شرکت نمیمونه.
دقیقاً، این همون ترسیه که الان مستقیم رفته نشسته وسط کاخ سفید و باعث یه جنگ حقوقی شده.
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میبینیم که چطور یه بحران داخلی تبدیل به یه بحران سیاسی شده.
الان دونالد ترامپ رئیس جمهور یه دستور اجرایی جدید امضا کرده به اسم یک پارچگی مقررات هوش مصنوعی
که کلن قوانین ایالتی رو باطل میکنه، درسته؟ آره، قوانین مستقل 23 ایالت رو باطل کرده و تمام قدرت رو داده به آژانس‌های فدرال مثل FTC و FCC. و در جواب 12 ایالت از جمله کالیفرنیا و نیویورک رفتن از دولت فدرال شکایت کردن.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. ببین، آمارها میگن 67% شرکت‌های فناوری از این قوانین متفاوت ایالتی شاکی بودن.
چون هزینه انطباقش سالانه 2.5 میلیارد دلاره.
آره، رقم وحشتناکیه. دولت فدرال هم میگه ما به یه استاندارد انعطاف پذیر و تست داوطلبانه نیاز داریم تا شرکت‌ها بتونن نوآوری کنن. ولی من میخوام یه چالش فکری مطرح کنم.
بگو.
وقتی میگیم تست داوطلبانه، آیا این فقط یک کلمه شیک برای فرار از مسئولیت نیست؟ آیا داشتن یک قانون یکپارچه فدرال به این شکل صرفاً استاندارد ایمنی رو برای همه پایین نمیاره؟
خب استدلالت کاملا قابل درکه، اما راستش بیایم از زاویه مقابل هم نگاه کنیم. ایالت‌های مثل نیویورک قوانینی شبیه GDPR اروپا میخوان، یعنی افشای کامل الگوریتم و جریمه‌های سنگین
که برای استارتاپ ها کابوسه.
دقیقاً. اگه یه استارتاپ باشی، چطور میتونی با 50 تا قانون مختلف ایالتی خودت رو هماهنگ کنی؟ طرفداران رویکرد فدرال میگن این کار نوآوری رو خفه میکنه
و فقط شرکت های چند تریلیون دلاری زنده میمونن.
از اون طرف ایالات ها میگن هوش مصنوعی اونقدر خطرناکه که نمیشه به تست داوطلبانه چند تا مدیر عامل اعتماد کرد. این تقابل مدرن قانون اساسیه که حالا کشیده شده به سیلیکون ولی.
ولی میدونی تمام این هوش مصنوعی ها که قانونگذارا دارن سرشون میجنگن و مدیرا به خاطرش استعفا میدن که روی هوا کار نمیکنن.
قطعا نه، به سخت افزار نیاز دارن.
آره، اونا به چیپ های فوق العاده قدرتمندی نیاز دارن و اینجاست که میرسیم به شرکتی که داره تمام این انقلاب رو تغذیه میکنه. اما تو این مسیر
دوستان قدیمیش رو قربانی کرده.
انویدیا. راستش وقتی جنسن هاوانگ مدیر عامل انویدیا میگه این قلب من رو میشکنه، آدم یه لحظه فکر میکنه قضیه احساسیه. اما وقتی به اعداد نگاه میکنیم،
اعداد خیلی بی‌رحمن. الان 82% درآمد انویدیا از دیتا سنترها و هوش مصنوعی میاد.
از سمت گیمینگ
فقط 10%.
عجب فاجعه‌ای. ببین، این دقیقاً شبیه اینه که گروه موسیقی مستقل مورد علاقه شما یهو بشه بزرگترین ستاره پاپ جهان با ارزش 3.2 تریلیون دلار.
آره، مثال خیلی خوبیه.
و حالا شما به عنوان طرفدار قدیمی که از روز اول تو گاراژ به آهنگاشون گوش میدادی، حتی نمیتونی پول خرید بلیت کنسرتشون رو بدی. الان کمبود 35% موجودی GPU برای گیمرها داریم
و قیمت‌های سری RTX 50 هم که واقعا عجیبه،
وحشتناکه. مثلا کارت 5090 که قیمت رسمیش 1999 دلاره، الان تو بازار داره 3200 دلار فروخته میشه. برای همینه که هشتک انویدیا گیمرها رو فراموش کرد، همه جا ترند شده.
خب این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. اگه شما جای اونا بودید و رشد 340% درآمد رو میدیدید، چی کار میکردید؟
قطعا میرفتم سمت هوش مصنوعی.
درسته، از نظر کوتاه مدت کاملا منطقیه. اما ریسک بلند مدت چی میشه؟ آیا این سودای نجومی ارزش اینو داره که ریشه های خودت رو رها کنی و فضا رو برای رقیبای مثل AMD و اینتل باز بذاری؟ از دست دادن وفاداری برند چیزی نیست که راحت جبران بشه.
دقیقاً. و جالب اینجاست که در حالی که انویدیا داره از بازار مصرف کننده های عادی فرار میکنه تا بره سراغ هوش مصنوعی، شرکت های دیگه دارن از همین پیشرفت های پردازشی استفاده میکنن تا همون مصرف کننده ها رو تسخیر کنن.
منظورت اپل و متاست، درسته؟
آره، میخوام در مورد این جهش دیوانوار تو دنیای واقعیت مجازی و هدست ها صحبت کنم.
راستش اپل داره با ویژن پرو 2 واقعا مرزهای فیزیک رو جابجا میکنه. اونا رفتن سراغ تراشه جدید R2 با فناوری 2 نانومتری TSMC،
در حالی که نسل اولش 5 نانومتری بود.
و این یعنی تراکم خیلی بیشتر.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ بذارید برای شنونده ها اینو باز کنم. این رفتن از 5 نانومتر به 2 نانومتر مثل اینه که شما یه شهر افقی بزرگ رو بکوبی و به جاش یه کلان شهر کاملا عمودی و فشرده بسازی.
که رفت آمد توش خیلی سریع تره.
دقیقاً، مصرف انرژی 40% کم میشه، عمر باتری به 3 ساعت میرسه و از همه مهمتر تأخیر پردازش به فقط 7 میلی ثانیه میرسه.
و این 7 میلی ثانیه همون چیزیه که مشکل داغ شدن و حالت تهوع رو تو هدست ها حل میکنه. اپل میخواد نقص‌های نسل اول رو با این قدرت پردازشی بپوشونه.
ولی از اون طرف متا استراتژی متفاوتی داره نه؟
آره، متا با پروژه پیسمو یا همون کوست 4 کلن یه مسیر دیگر میره. اونا دو تا مدل معرفی کردن. یه مدل ارزون با قیمت 399 دلار با صفحه LCD و 8 گیگرم
که جایگزین کوست 3 میشه.
دقیقاً. و یه مدل پریمیوم 599 دلاری با صفحه OLED، ردیابی چشم و صورت و 12 گیگرم. متا میخواد با فروش 15 میلیون دستگاه 80% سهم بازار رو بگیره.
ببین، ما شاهد دو رویکرد کاملا متفاوتیم. اپل داره مرزهای تکنولوژی رو فشار میده برای محصول لوکس، در حالی که متا با استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن میخواد هر بودجه‌ای رو هدف قرار بده.
راستش انتخاب بین این دستگاه‌ها تو اواخر 2026 دیگه فقط درباره مشخصات فنی نیست.
پس در مورد چیه؟
درباره اینه که شما میخوای وارد کدوم اکوسیستم مجازی بشی. این همون فضاییه که قرار توش کار کنی و با بقیه در ارتباط باشی.
این خیلی نکته مهمیه. ولی متا و اپل شاید بخوان عینکاشون رو بذارن روی صورت ما، اما قولهای سنتی سرگرمی قصد ندارن به این راحتی یا اتاق نشیمن رو تسلیم کنن.
رسیدی به اون نشت اطلاعاتی بزرگ.
بله، بیایید در مورد بزرگترین نشت اطلاعاتی سال صحبت کنیم. لو رفتن مشخصات پلی‌استیشن 6 با نام رمز اوریون
که ظاهراً قراره 2027 یا 2028 بیاد.
دقیقاً. مشخصاتش واقعاً ترسناکه. قدرت پردازش گرافیکی 40 ترافلاپس با معماری RDNA 5، 30 گیگابایت حافظه و پردازنده 10 هسته‌ای زن 6.
این یعنی یه یهیولای محاسباتی.
آره، و میگن قرار بازی‌ها رو تو رزولوشن 8K با 120 فریم بر ثانیه اجرا کنه. آخه مگه ما اصلا به سقف توانایی چشم انسان تو درک جزئیات نرسیدیم؟
راستش این رزولوشن بیشتر شبیه یه قدرت نماییه.
ولی چیزی که منو دیوانه کرد اینه که گفتن قابلیتش جوریه که میتونه بازی‌های PS1 رو هم به صورت بومی اجرا کنه. اجرای بازی‌های پلی‌استیشن 1 روی چنین هیولایی واقعا فوق‌العاده است.
آره، نوستالژی رو با بالاترین تکنولوژی ترکیب کردن. ولی خب یه نکته مهمترم تو این اطلاعات لو رفته بود. پروژه کنیس.
همون دستگاه دستیشون؟
دقیقاً. این نشون میده که پارادایم تو سونی داره تغییر میکنه. اونا متوجه شدن که فقط قدرت خالص کنسول خانگی کافی نیست.
یعنی میخوان با نینتندو رقابت کنن.
گیمرها الان میخوان این تجربه رو با خودشون همه جا ببرن. سونی نمیخواد بازار دستگاه قابل حمل رو کلن از دست بده.
چه مسیر عجیبی رو تو این دقایق طی کردیم. از اتاقای هیئت مدیره در حال فروپاشی شرکت‌های هوش مصنوعی شروع کردیم
و دادگاه‌های فدرال که دارن مسیر این تکنولوژی رو تعیین می‌کنن.
آره، تا رسیدیم به تراشه‌های 2 نانومتری و کنسول‌های 40 ترافلاپی که دارن نحوه تجربه ما از واقعیت رو تغییر میدن.
میدونی برای شنونده‌ای که داره اینا رو میشنوه خیلی مهمه که بدونه اینا صرفاً یه سری اخبار تکنولوژی پراکنده نیستن.
دقیقاً، به هم وصلن.
آره، این رویدادها دارن با هم دنیایی رو معماری میکنن که شما قراره تو دهه 20 توش کار کنید، سرگرم بشید و تحت قوانین اون زندگی کنید.
کاملا موافقم. راستش میخوام این برنامه رو با یه چالش فکری تموم کنم که از دل همین بحثا در اومد. ما گفتیم کیشبینی میشه اون نبرد حقوقی ایالت‌ها و دولت فدرال بر سر مقررات هوش مصنوعی سالها طول بکشه، درسته؟
آره، ممکنه حتی به دیوان عالی هم بکشه.
خب، نکته همینجاست. در حالی که قانونگذارها و وکلا دارن تو دادگاه‌ها با هم بحث و دعوا میکنن، هوش مصنوعی داره با سرعت نور پیشرفت میکنه.
آها، سرعتش اصلا قابل مقایسه نیست.
پس سوالی که برای شما شنونده عزیز باقی میذاریم اینه: وقتی دادگاه‌ها بالاخره چند سال دیگه به یه نتیجه حقوقی برسن، آیا تکنولوژی اونقدر پیشرفت نکرده که اون قوانین از همون روز اول تصویب کاملا منسوخ و بیفایده باشن؟
واقعا سوال خوبیه.
آره، امیدواریم به این سوال فکر کنید. خیلی ممنون که تو این برنامه موشکافانه همراه ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.